کتاب گویا
نامیرا قسمت نهم. رفت آمد در کوچه پس کوچه های کوفه بیشتر از روزهای دیگر. در بین این رفت و آمدها مردی با صورت پوشیده و با هراس در کوچه های کوفه پیش می رفت. مرد بعد از گذشتن از چند کوچه به در خانه مختار رسید. برخلاف هر روز در بسته بود. نگاهی به اطراف انداخت و با احتیاط در زد. کمی بعد غلامی در را باز کرد و از دیدن مردی با سر و روی پوشیده به او شک کرد و پرسید:
تو کی؟
من نومان ابن بشیر حاکم کوفه ام، از مقابل در کنار برو.
غلام بیدرنگ کنار رفت. نومان با حراس قدم در خانه گذاشت و غلام در را بست. مسلم ابن عقیل، مختار، هانی ابن عروه، عمرو ابن حجاج، شبس ابن ربعی، ابو سمامه ساعدی، ربی و عبدالعلا دور هم نشسته بودند که نومان وارد شد. هنوز هیجان زده بود. همه با دیدن نومان تعجب کردند. نومان گفت:
سلام بر مسلم ابن عقیل و جمع مؤمنان.
سلام بر نومان ابن بشیر، خوش آمدی.
پس حکم امیری عبیدالله درست است؟
یزید حکم ولایت کوفه را به او داده است. عبیدالله همینک می داند که مسلم ابن عقیل در خانه توست مختار. امروز چنان بر من خشم گرفت که گمان کردم حکم قتل مرا از یزید گرفته است.
او مجالی برای تعرض به تو نخواهد یافت نومان.
من بیشتر نگران جان مسلم هستم. یزید در حکم خود عبیدالله اختیار داده است تا هر جا مسلم را یافته است گیرش کند و اگر خواست تبعیدش کند و یا حتی خونش را بریزد.
شبس ابن ربعی با نگرانی حرفها را می شنید. مسلم خونسرد به نومان لبخند زد و گفت:
عبیدالله هم مانند پدرش. آنها با خود عهد کردند که جز بی گناهان را نکشند، اما دست عبیدالله کوتاه‌تر از آن است که به من و شما برسد.
با شنیدن این حرف ربی لبخند زد. هانی گفت:
عبیدالله با 18,000 نفر بیعت کننده از نام مسلم هم می حراست، چه رسد به شمشیرش؟
ابو سمامه دنبال حرف هانی را گرفت:
او به قدر حفاظت از قصر خیش هم سرباز ندارد.
شبس نگران گفت:
اما احتیاط شرط اقل است و حفظ جان مسلم تا رسیدن حسین ابن علی مهمتر از هر چیز.
عمرو ابن حجاج که ساکت نشسته بود گفت:
من بیشتر دوست دارم مسلم همکنون فرمان دهد تا بر عبیدالله فرود بیاییم و سرش را برای یزید بفرستیم.
نه ابن حجاج، اگر چنین کنیم یزید سر او را بر نیزه خواهد کرد و به خونخواهیش خونها خواهد ریخت.
من هم با هانی ابن عروه موافقم و با هجوم به عبیدالله مخالف. نه مولایم حسین قصد جنگ دارد و نه من حکم شمشیر.
از ابو سمامه این همه تیغ و تشهیز را برای چه می خواهد مسلم؟
من فرمان جنگ ندارم عمر، اما برای دفاع از خیش نیازی به فرمان نیست. نظر من این است که تا رسیدن امام صبر کنیم و بهانه‌ای برای ریختن خون بیگناهان به دست ابن زیاد ندهیم که او به دنبال بهانه است. برای نومان هم جای امنی در کوفه نیست. بهتر است مختار او را به همراه خانوادش به بصره برسانند و خود به کوفه باز کردند.
من به شام می رو و مسلم، زیرا بیم دارم که یزید مرا به بیعت با حسین متهم کند.
بسیار خوب، مختار تو را به شام می رساند و خود به بصره می رود.
شما را تنها بگذارم ابن عقیل؟
مسلم تنها نیست مختار، اگر بخواهد خانه من برای همیشه از آن او خواهد بود.
سپاسگزارم ابن حجاج، اما بهتر است به جایی بروم که از عبیدالله پنهان بمانم و خطری اهلان خانه را تهدید نکند. مختار رو کرد به شبس ابن ربعی و گفت:
اگر شبس ابن ربعی هنوز هم مشتاق باشد، خانه وسیعی دارد که مسلم میتواند در آنجا منتظر رسیدن امام بماند.
شبس از این پیشنهاد جا خورد.
خانه من؟ البته اگر پسر عقیل بر من منت بگذارد افتخاریست برای خودم و خاندانم.
مختار که گویا خیالش آسوده شده بود گفت:
اگر چنین شود، من با خاطری آسوده نعمان و خانوادش را به شام میبرم.
فقط ترس من از غلامانیست که بسیار در خانم رفت آمد میکنند. اگر یکی از آنان خیانت کند، جان مسلم به خطر میفته.
ابو سمامه ساعدی گفت:
بهتر است مسلم به خانهی برود که اگر پسر زیاد هم بفهمد، جرأت ورود به آن خانه را نداشته باشد. به نظرم خانه هانی ابن عروه مناسب است.
آره، خانه من حریم است. اگر پسر عقیل موافق باشد، من با کمال میل آماده پذیرایی از او هستم.
شبس سری گفت:
آره آره، هانی بزرگ قبیله مراد است و خانهش حکم حرم دارد. اگر عبیدالله هم با خبر شود، جرأت تعرض نخواهد داشت.
من هم خانه هانی را ترجیح میدم.
این افتخاریست برای من و همه مزهج و قبیله مراد.
هر کس در پناه هانی باشد، در پناه قبیله مزهج هم هست.
اگر تصمیم بر این است، بهتر است تا پیش از غروب آفتاب اقدام کنیم.
محمد ابن اشعث ابن حزرمی و گروه پیرمردان همیشگی در تالار قصر منتظر ورود عبیدالله بودند. چند نفر هم گوشه تالار بحث می‌کردند. معلوم بود که برای حل اختلافات خیش آمدند. کمی که گذشت، صدای پای نگهبانان از بیرون آمد. کسانی که در تالار بودند سکوت کردند و به احترام ایستادند. شش نگهبان در دو صف با لباس‌های فاخر وارد شدند. به دنبالشان عبیدالله ابن زیاد با لباس‌های فاخر و هیبتی سنگین قدم در تالار گذاشت. همه تعظیم کردند و سلام دادند. عبیدالله ابن زیاد بی آن که به کسی نگاه کند، یک راست به سراغ تخت رفت و بر آن نشست. ابن اشعث و ابن حزرمی زیر چشمی به عبیدالله نگاه می‌کردند. کثیر ابن شهاب که همراه ابن زیاد بود کنار تخت ایستاد. عبیدالله اشاره کرد که همه سر بلند کنند. محمد ابن اشعث اولین کسی بود که سر بلند کرد و به عبیدالله خوش آمد گفت.
امیر عبیدالله ابن زیاد با ورود به کوفه همه دوستداران خلیفه را شاد کرد و تمام گمراهان را نامید. امیدوارم دشمنان خلیفه به تیغ امیر هلاک شوند.
ابن اشعث، جایگاه تو نزد من بسیار عزیز است. بگو بدانم شیوخ و بزرگان قبایل کجایند؟ هیچ یک از آنان را در جمع نمی‌بینم.
خداوند مقرر فرموده است که بزرگان کوفه به تدبیر امیر هدایت شوند و اگر لجاجت کنند به هلاکت خود راضی شدند.
ابن اشعث به ابن حزرمی اشاره کرد و ادامه داد:
این مرد پسر حزرمی است که از بی تدبیر نعمان ابن بشیر و زبونی او در مقابل شورشگران به تنگ آمد و نامه ای به امیر مؤمنان یزید به شام فرستاد. به سبب آن خلیفه بهترین تصمیم را گرفت و شما را برای تأدیب کوفیان فرستاد. او اکنون چشم به فضل و سخاوت امیر دارد.
ابن حزرمی تعظیم کرد. عبیدالله به او اشاره کرد که پیش برود. بعد همیانی پر از سکه به او داد. ابن حزرمی همیان را گرفت و سر جایش برگشت. عبیدالله سرش را کنار گوش ابن اشعث برد و گفت:
ابن حزرمی را برای کاری به بصره بفرست که بازگشت نداشته باشد. دوست ندارم بار دیگر کسی را در مقابل دیدگانم ببینم که حرمت امیر خیش را به شکایت و سعایت زیر پا می‌گذارد.
ابن اشعث تعظیم کرد. ابن حزرمی زیر چشمی نگاه می‌کرد. ابن اشعث به او نزدیک شد و در گوشش حرفی زد. ابن حزرمی لبخندی زد. بعد تعظیمی به عبیدالله کرد و از تالار قصر بیرون رفت. ابن اشعث به گروهی که در تالار بودند اشاره کرد و گفت:
اینان گروهی هستند که با یکدیگر اختلاف دارند و آمدند تا به حکم امیر گردن نهند.
مگر کوفه قاضی ندارد که وقت امیر را به اختلافات خیش میگیرم؟
شرعی قاضی کوفه است، اما نعمان ابن بشیر ترجیح میداد خود میان مردم حکم کند. از این رو شرعی خانه نشین شد.
شرعی نیز راضی است که از بیت المال بخورد و در خانه بماند.
عبیدالله رو به کثیر ابن شهاب کرد.
ابن شهاب، به خانه شرعی قاضی برو و بگو همکنون به دیدار ما بیاید. اگر سستی کرد با زنجیر او را بیاور.
کثیر ابن شهاب تعظیمی کرد و بیرون رفت. عبیدالله رو کرد به گروهی که برای حل اختلاف آمده بودند.
شما هم به مسجد بروید تا شرعی را به دادتان بفرستم.
همه بیرون رفتند. عبیدالله به پیرمردانی که در تالار بودند نگاه کرد و پرسید:
اینان کیستند ابن اشعث؟
اینان رئیس فیدانی هستند که به نعمان مشورت می‌دادند تا بهترین حکم را بدهد.
امیری که پیرمردان رو به قبله مشاورانش باشند جز به ترس و احتیاط حکم نمی‌کند.
بعد رو به پیرمردان کرد و ادامه داد:
شما هم به خانه هایتان بروید و خدا را بر این عمر طولانی شکر کنید و چشم به راه ملک الموت بمانید. ابن اشعث، هر کدام از اینان که مردند مرا خبر کن تا برای قدرشناسی از خدماتشان بر جنازهشان نماز و قرآن بخوانم. مردم را نیز برای نماز خبر کنید. بگویید همه حاضر شوند که سخنان مهمی با آنان دارم.
کثیر ابن شهاب سوار بر اسب به همراه دو نگهبان از کوچه ای رد شد و مقابل خانه شرعی قاضی از اسب پیاده شد. یکی از سربازان همراهش در زد. غلام شرعی در را باز کرد و از دیدن کثیر جا خورد. ابن شهاب گفت:
به شرعی بگو پسر شهاب بسیار عجله دارد تا او را نزد امیر عبیدالله ابن زیاد ببرد.
آقایم در حال نماز است.
او را کنار مردک، اکنون چه وقت نماز است؟ صبر امیر بسیار کمتر از خدای امیر است.
شرعی در حال نماز بود که کثیر ابن شهاب در اتاق را باز کرد و با کفش وارد شد و مقابل شرعی ایستاد. شرعی قاضی از دیدن او جا خورد و به نمازش سرعت داد.
زود دست از خدایت بردار قاضی که بندگانش به تو محتاج ترند.
شرعی سریع نماز را تمام کرد و با خشمی ترسالود گفت:
چه شده ابن کثیر که با کفشایی که به سرگین جانوران آلوده است به نمازخانه من وارد شده ای؟
از خشم امیر عبیدالله بترس که دنیایت را با درهم و دینار خلیفه آباد میکنی، آخرتت را با نافله های بیگاه.
پناه بر خدا، از این پس آنچه را برای آخرت اندوختم باید به دنیای امیر تو بفروشم.
عبیدالله از روی تخت بلند شد. در تالار قصر بجز محمد ابن اشعث و کثیر ابن شهاب، شرعی قاضی هم بود. عبیدالله ابن زیاد به شرعی رو کرد و گفت:
تو چه میگویی شرعی؟ تو نیز چون پسر اشعث میگویی که بر نماز امروز خطری در کمین ما نیست؟
خیر امیر، خطری نیست، اما برای این که محبت مردم به امیر بیشتر شود بهتر است ردایی ساده بتن کنید و همچون فرزند پیامبر به میان مردم بروید، چنان که هنگام ورود به شهر آنان را آزمودید.
آری، حق با توست شرعی، این عبای زربفت به کار نماز امروز نمی آید.
شرعی از اینکه عبیدالله پیشنهادش را قبول کرد خوشحال شد. یکی از غلامان سریع پیش رفت و عبای زربف را از عبیدالله گرفت.
اما ردای ساده نیز بر محبت مردم به ما نمی افزاید، زیرا آنان پیوسته دوستدار علی و فرزندانش بودند و همواره از معاویه و پسرش در هراس. من امروز به ترس مردم بیشتر محتاجم تا محبتشان. امروز باید لباس رزم و زره پولادین بتن کنم.
عبیدالله ابن زیاد با لباس رزم و زره پولادین به سمت مسجد رفت. دو نگهبان از او محافظت می کردند. ابو سمامه که از دور عبیدالله و همراهانش را زیر نظر داشت، همراه مردم وارد مسجد شد. با ورود عبیدالله مردم بلند شدند و راه باز کردند. عبیدالله وارد مسجد شد و بی این که به مردم نگاه کند یک راست به جایگاه نماز رفت. نگهبانان کنارش مقابل مردم ایستادند. عبیدالله از پشت سرش مطمئن نبود. برگشت و به صفهای نماز نگاه کرد. به همه شک داشت. از نماز خواندن منصرف شد و به سمت منبر رفت. مردم با تعجب به او نگاه می کردند. عبیدالله روی منبر چند لحظه سکوت کرد، مثل کسی که بین جمع دنبال مجرمانی می گردد و پیدا نمی کند. بعد گفت:
وقت تنگ است و من حرفهایی با شما دارم که پیش از نماز می گویم. اما بعد امیر مؤمنان یزید ابن معاویه مرا حاکم کوفه کرده و بیت المال شما را به من سپرده است. او دستور داده است تا نیاز محرومان را برآورم و از مظلومان حمایت و به فرمان برداران شما نیکی کنم.
عبیدالله چند لحظه سکوت کرد. مردم با حرفهای او کمی آرام شدند و بعضی لبخند رضایت زدند. ابو سمامه با دقت و بدگمان به سخنان عبیدالله گوش می داد. رگه‌هایی از خشم در حرف‌های عبیدالله بیشتر شد و ناگهان فریاد زد:
اما سرکشان و آشوبگران هرگز در امان نخواهند بود. من همان گونه که برای فرمانبرداران شما چون پدری مهربان خواهم بود، خشم و شمشیرم برای گردنکشان است که فرمان مرا زیر پا گذارند و با دستورهای من مخالفت کنند. پس آن که می‌ترسد باید از رفتار خود بترسد. اهل بصره بهتر از هر کس می دانند که پسر زیاد هرگز سخنی نگفته است که به آن عمل نکرده باشد.
عبیدالله با خشم بلند شد و به جمع نگاه کرد.
به این مرد هاشمی مسلم ابن عقیل نیز سخن مرا برسانی تا از خشم من دوری کند و از آشوب و فتنه دست بردارد.
ابن زیاد سریع از منبر پایین آمد و به سمت شریح قاضی رفت که نزدیک در ایستاده بود. بعد رو کرد به او و گفت:
شرعی، تو به نیابت از سوی من نماز جماعت را به پادار، شاید خداوند به واسطه این مردم گناهان تو را ببخشد.
ابن زیاد همراه محمد ابن اشعث و کثیر ابن شهاب و چند سرباز از مسجد بیرون رفتند و به سمت دارالعماره راه افتادند. عبیدالله قدم در تالار گذاشت و زره را از سنش باز کرد. یکی از غلامان جلو رفت و زره را گرفت. عبیدالله رفت و روی تخت نشست و با خشم به ابن اشعث و کثیر ابن شهاب نگاه کرد. هر دو سر به زیر ایستاده بودند. عبیدالله گفت:
پس بزرگان این قوم مردند که این گونه نماز را کوچک می شمارند؟
بسیاری از آنان با مسلم ابن عقیل بیعت کردند.
همکنون به سراغ همه آنان بروید. می خواهم تا فردا پیش از نماز ظهر همینجا آنان را ملاقات کنم.
هر دو تعظیم کردند و خواستند بیرون بروند که عبیدالله گفت:
صبر کنید، مبادا آنان را با خشم فرا بخوانید. می ترسم چون شتران دو ساله رم کنم.
شبس ابن ربعی در بزرگ باغ را باز کرد و ابو سمامه وارد شد. ابو سمامه به سمت ساختمان راه افتاد. در مسیر به اطراف نگاه می کرد تا شاید شبس را ببیند. غلام که می دانست شبس به دیدن ابو سمامه رغبتی ندارد، با نگرانی در را سری بست و به سمت ابو سمامه رفت. ابو سمامه گفت:
شبس را در باغ نمی بینم.
در خانه است، همینجا منتظر باشی تا صدایش کنم.
ابو سمامه که انتظار چنین برخوردی را نداشت ایستاد. ناگهان چشمش به اسبی گوشه حیات افتاد.
گویا شبست مهمان دارد.
آری از کوفیان است.
غلام سری رفت تا مجبور نشود بیش از این به ابو سمامه توضیح بدهد. ابو سمامه که به رفتار غلام شک کرده بود با دقت بیشتری به اطراف نگاه کرد. بعد آرام به اسب نزدیک شد و آن را برانداز کرد.
اسب کثیر ابن شهاب است. شک ندارم. اما در خانه شبست چه می کنن؟
کمی بعد شبست از ساختمان بیرون آمد. ابو سمامه با دیدن او گرم جلو رفت.
سلام بر شبست ابن ربعی.
سلام بر تو ابو سمامه.
گویا بی وقت آمدم. مهمان داری؟
آره مهمانی از بصره دارم. برای معامله آمده.
از مسلم ابن عقیل پیغامی دارم. او
سلام مرا به پسر عقیل برسانه. بگو خودم به دیدارش میگم. از تو هم روزش میخواهم ابو سمامه که نمیتوانم چون همیشه در خانه از ایرایت باشم.
امیدوارم معامله پرسودی برایت باشم.
من هم امیدوارم.
ابو سمامه رفت و شبست منتظر ماند تا او از باغ بیرون برود. ابو سمامه وقتی بیرون رفت کمی جلوتر ایستاد و به باغ شبست نگاه کرد. حالا کنجکاویش به نگرانی تبدیل شد. به سمت خانه عمرو بن حجام راه افتاد.
سروران پروانگان شمع رخسارش ولی چون سحر روشن چه سر از تن جدا دارد حسین
خنجر نگاهی آشنا دارد